أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون رو درباره مکفرات ذنوب، اونهایی که گناهان رو میپوشونه و از بین میبره سخن گفتیم که ادامه میدیم انشاءالله. درباره بلاها، نقشی که بلاها و سختیهای زندگی انسان داره در پاکسازی روح انسان، که خداوند اگر بنده ای رو دوست داشته باشه فقر، بیماری و ترس رو به سراغ او میفرسته، نه ترس هایی رو که خودمون یا بیماری هایی رو که خودمون یا فقر هایی رو که خودمون ایجاد میکنیم. گاهی وقتا انسان در رزق خودش تنبلی میکنه، میتونه تلاشی بکنه که روزی و وضعیت اقتصادیشو بهتر بکنه، تلاش نمیکنه، کار اقتصادی بکنه، کار تجاری بکنه، نمیکنه. در روایت داریم برکت 10 قسمه، 9 قسمش در تجارت. کسی اهل کار اقتصادی نیست، یا درس نمیخونه، یا خوب کار نمیکنه، یا تنبله، یا بی‌حوصله است، وضع مالیش خرابه، یا نمیدونه از مالش باید چجوری استفاده کنه. ما در بحث رسالت خانواده 20 جلسه فقط مهارت‌های اقتصادی رو توضیح دادیم. گاهی وقتا خداوند روزی میده ما به خاطر اینکه بلد نیستیم پول رو چجوری بچرخونیم، یا چجوری اداره کنیم، یا چجوری نگه داریم، چجوری برکت بدیم، خرابش میکنیم، زایش میکنیم و پول رو تلف میکنیم. بی سلیقگی ها و بی ارزگی های ما، یا اینکه ما درست نمیریم به سراغ مراکز برکت، میریم سراغ مراکز آسیب مالی، مراکز نکبت، آسیب میبینیم. یه درس کامل داره اون، یه دوره کاملی هست که حتی ما تو مباحث رسالت خانواده 20 جلسه راجع به این فقط سخن گفتیم، راجع به مهارت های اقتصادی، که حتی خب 20 جلسه هم باز کمه، ولی با این حال یک مروری هستش به مسائل اقتصادی. اما خدا یه موقع است ما تنبلی میکنیم، مهارت‌های اقتصادی رو یاد نمیگیریم، یعنی نمیریم ببینیم کجاها ممکن است ما کاری بکنیم و کار آسیب ببینه، مشکل مالی پیدا بکنیم، ورشکسته بشیم، کجاها کار بی برکت هستش. مثلا کسی که سال خمسی نداره، مگر اینکه آدمی باشه محبوب خدا نباشه، خیر و برکت داشته باشه، برکت که نداره، زیاد میشه مالش، اونو بهش نمیگم برکت، ممکن است زیاد بشه، این زیاد شدن به ضررش باشه. یک کسی خمس نمیده، زکات نمیده، یک کسی مال حلال نداره، با دزدی با چیزهای دیگه پولدار میشه، اینو بهش نمیگن خیر و برکت. این عذابی است که خدا به این داره میده که به وسیله افزایش مال شکنجهش بکنه، عذابش بده، حرص و جوشش رو زیاد کنه، ترس و استراواش رو بالا ببره. این خوب نیست. یا بهداشت رو رعایت نمیکنه، مریض میشه، سهلنگاری میکنه، مریض میشه، یا اینکه خودش جرمهایی رو مرتکب میشه خیلی زیاد، خب بالاخره استرابا و ترسهای خاص خودش رو داره. اینجوری نیستش که ما بگیم پس هر که مرض داشت، هر کس مشکل مالی داشت، هر کس ورشکسته شد، این محبوب خداست. نه، خیلی وقتا خدا به ما میگه که، یعنی دستور داریم ما در دین که به دنبال چند تا چیز باشیم. تو دعاهای شما نخواهیم، دعای ماه مبارک رمضان، ما از خدا چی میخواییم؟ طول عمر، سلامتی و برکت مال رو میخواییم. اینا رو میگن از خدا بخواید. از خدا هیچ وقت مرض نخواهید، فقر نخواهید، مرگ نخواهید. اینا بده، گناه داره اصلا کسی از خدا این چیزها رو بخواد. از خدا سلامتی، طول عمر، برکت اقتصادی، رشد مالی، آسایش، اینها رو بخوایم. ولی خب حالا تلاشم براش بکنید، اینم تلاشش هم عبادته. حالا اگر با وجود این که شما جنبه های رعایت میکنید آسیب هایی دیدید، حالا یا دچار مرض شدید، یا مشکل مالی پیدا کردید، یا ضرر مالی کردید، کسی به شما تجاوز مالی کرد، ورشکست شدید، حقتون رو خوردن، یا ترس و استراب غیر طبیعی آمد به سراغتون، خب بله، اینا خب خیلی هم خوب استش. هرچند خداوند اونقدر مهربونه که اگر ما از روی جهالت خودمون هم برای خودمون درد سرسازی بکنیم و بلایی سر ما بیاد، خدا همون رو هم میگه من به عنوان کفاره از شما میپذیرم. اینقدر مهربونه این خدا که اشتباهات خود ما رو به رخمون نمیکشه. نمیگه خب چشمت کور، حالا بهداشت و رعایت نکردی، مریض شدی. اینجوری نمیگه خداوند. میگه حالا اشتباه کردی که رعایت نکردی، ولی حالا چون درد کشیدی من پات حساب میکنم. اینقدر مهربون خداوند تبارک و تعالی با ما. میخوام بگم اسلام طرفدار مرض، ورشکستگی اقتصادی، فقر یا عدم امنیت نیست اصلا. اسلام عکسش رو توصیه میکنه. ولی اگر پیش آمد خیلی خوب، حالا اگر پیش آمد پای انسان خداوند حساب میکنه. میگه تو بالاخره تو مملکت ما زندگی کردی، در زمین من زندگی کردی، در دنیای من زندگی کردی و این آسیب ها رو بدرسید. این خیلی خوب استش. نکته دوم همون سوالی بود که جلسه قبل مطرح کردیم، این که اگر یک کسی در عافیت هست همیشه باید یه ذره بترسه. اذا رأیت الله تتابع علیک بالنعم فاحذره. اگر میبینید خداوند پشت سر هم داره همینجور نعمت براتون میفرسته، یه کمی ترس براتون داره. همونطور که اگه دیدید بلا فرستاد فشکره، فرمود شکر کنید خدا رو، یعنی ولت نکرده. بلاها ذخیره های آخرت هستن. بنابراین یه کسی واقعا میتونه بگه اگه من الان دچار بلایی هستم، هر بلایی فرق نمیکنه، هر غمی فرقی نمیکنه، اگه الان دوچارش هستم یه ذخیره است برای آخرتم. البته میگم بعضیش خود ساخته است، کاری با این نداره. مثلا فرض فهمید یه کسی از روی خشم آدم عصبی ناراحت هم میشه، این نه، این جهنم داره. به مقداری که قصه میخوره جهنم هم داره. یه کسی حسوده، ناراحتیاش و قصهاش به خاطر حسادتشه، به خاطر شدت حسادت نمیتونه چیزی رو تو کسی ببینه، یه کسی جاشو تنگ میکنه، این کسی که حسود هست قصه هایی که داره میخوره فشار قلب براش میاره. کفاره نیست براش، چون ظالمانه است. این کار ظالمانه است. یه کسی بخیل مصرف نمیکنه، نه برای خودش نه برای دیگران. این فقری که داره تحمل میکنه به خودش داره فرق میده، این عذاب آوره براش. اینو نمیگیم ما، اینو دقت کنید. یه کسی ظالمه و به خاطر ظلمش ناراحتی داره، اعصابش خرد میشه، فشار داره، این نه، این عذاب و آخرت هم براش بیشتر ذخیره میشه. اینی که میگم یعنی این که ما خودمون مقصر نیستیم به این معنا. دست ما نیست، کسی اذیتمون کرده، یک کسی ظلم کرده به ما، یک کسی مشکلات برای ما درست کردن، اینا میشه نعمت. اما یه غمی که خودم دارم تولیدش میکنم، خدا یه افکار بیهوده نداشته باشید. حمله جلو، حمله عقب، حمله راست، حمله چپ، افکار بیهوده نداشته باشید. من آدم خیال بافی ام، هی میشینم قصه میخورم، وسواس هستم، به خاطر وسواسی گریم هی یک سر استراب دارم. خب این خود اینو درست کرد، این دیگه اجری نداره. این کار چه اجری داره؟ زودرنجم، لوسم، حساسم، تا یه کسی یه چیزی میگه بهم بر میخوره، این که دیگه اجر نداره، که این گناه داره، این عذاب قبر داره خودش. نه، چیزهایی رو که ما درش به این معنا درستش نکردیم. حالا چرا یه موقع کوتاهی کردم، مریض شدم، درد میکشم، این درد خوبه، ولی کوتاهی کرده باشم، به شرطی که طلبکار خدا نباشم، به شرطی که گردن خدا نندازم. ولی اگه من حسودم، اعصابم داره خرد میشه که چشم دارم به کسی رو ببینم، نعمت یک کسی رو ببینم و مشرک شدم، حسادت از رو شرک، هر کسی توحید داشته باشه حسادت نداره. مشرک هستم، خب من مشکل من الان من مشرک هستم که خدا رو واحد نمیدونم، لا حول ولا قوه الا بالله، قبول ندارم. فکر میکنم با نرسیدن یه نعمت به کسی، جلوگیری از اینکه یه نعمت به یه کسی برسه، سهم من اضافه میشه یا اصلا به من خیری میرسه. این خیلی خطرناکه، انقدر آدم خود شیفته و خود خواه باشه. پس خوب دقت کنیم که درست معنی بلا رو بفهمیم یعنی چی. معنی اینا دیگه در کامل، اونا که میخوان کامل این درس رو بگذرونن، دیگه هم سوال برشون پیش نیاد. مباحث رشد و قدرت در سایه سختی ها، اینو توضیح دادیم، رشد و قدرت در سایه سختی ها، مفصل مباحثش رو بگیرن و رو کار کنن. آخر روایت رو پیامبر فرمودن که اگر مؤمن مرتکب گناهی بشه، اول خداوند به فقر دوچارش میکنه، اگر کفارش نشه به مریضی، و اگر کفارش نشه به ترس. تو قرآن هم داره ولنبلون نکن به شیء من الخوف. ما گاهی وقت شما رو با ترس های امتحان میکنیم، ترس از دشمن، ترس از حوادث طبیعی، ترس های دیگه ای که هست، ترس از ظلم بندگان خدا، اینا هست، امتحان میشه انسان. این ترس ها برای انسان کفاره گناهان هستش. یه پدر ظالم داره، یه شوهر ظالم داره، یه زن بد اخلاق داره آدم. اینا همش میشه چی؟ میشه ترسایی که ازش میاد، استرابهایی که میاد، اینا کفاره هستش. بد نیست اینها. بعد حضرت فرمود و الا زویق علیه عند خروج نفسه، موقع مردن بهش سخت میگیره تا همه گناهاش تو اون فشار مردن از بین بره دیگه. تا چی؟ حتی یلقى الله حين یلقاه و ما له من ذنب یدعیه علیه، تا اینکه وقتی میخواد بمیره دیگه هیچ گناهی نداشته باشه که بخواد علیهش ادعای گناهی بشه که تو گناهی داری، دیگه بازخواستم نمیشه. حالا چی میشه؟ اینجاش خیلی قشنگه. فیعمر به الی الجنه، اینش خیلی زیباست که چی میشه؟ خدا دستور میده که او رو به بهشت ببرن. شخص دیگه الان تو تمام دنیاش دنیای تلخی داشته، دنیاش گرفتاری هایی داشته، کفاره گناهانش شده. حالا چه اتفاق میفته؟ موقع مردن هم سختی هایی کشیده، مریضی هایی کشیده، پیری پرزحمتی داشته. خب حالا دیگه پاکه پاکه پاکه، دستور داده میشه که این بره به بهشت. خدا نکنه یه موقع یه کسی پیری خونهشون باشه بهش سخت بگیره، بگه اه کی حوصله داره از این پذیرایی کنه. مادر زنی، مادر شوهری، پدر زنی، پدر شوهری، خیلی بد اگه انسان پدر مادر، خیلی بد اگه انسان اینجوری باشه. او داره آماده میشه برای بهشت، خداوند همین مقدار پذیرایی و رحمتی هم که تو مریض داری میکنی کفاره تو قرار میده، چندین برابر اون به تو اجر میده خداوند تبارک و تعالی. اگه کسی مریضداری بکنه، هیچی به اندازه مریضداری، بچت مریض میشه، شوهرت مریض میشه، زنت مریض میشه، خواهرت مریض میشه، دوستت مریض میشه، مریضداری میکنی، بهش سر میزنی، سرکشی میکنی، به خاطر مریضی او تو به قصه میفتی، به سختی میفتی، به ناراحتی میفتی، این پیش خداوند خیلی عظمت داره. یه کسی به واسطه یه مریض اذیت بشه، یه معلولی داره انسان خدای نکرده، بچه معلولی داره، اینا خیلی خیرات و برکات زیادی داره. یعنی یه موقع یه بچه معلول یا یه آدم مریض توی خونه، همه اعضای خانواده رو با خودش میبره بهشت، همه یه مریض. لذا از مریضداری ناراحت نشیم، حوصله‌مون سر نره. یه موقعی اگه کسی مریض هست تو اعضای خانواده‌مون که ما به خاطر او به زحمت میفتیم، یا دوستانمون مریض هستن که باید مراقبشون باشیم، سرکشی کنیم، مراقب خودش خانواده‌اش باشیم، اینها ناراحتی نکشیم. به 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 به، از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام چه مژده خوبی دادن، براتون بخونم. به صلوات محضر مقدسشون خط بفرمایید. چقدر زیباست این مژده، است به دوستان اهل بیت و شیعیان اهل بیت. اینقدر شیعه عزیزه، اینقدر شیعه دوست داشتنیه پیش خدا. علتاش هم مفصل در درس‌های قبلی گفتیم، پارتی بازی نیست که بگیم خدا مثلا یه گروهی رو دوست داره. شیعه یعنی کسی که به خدا و تخصص خدا احترام میذاره. شیعه یعنی کسی که اصل اساس تخصص رو قبول کرده و عاقل‌ترین آدم روی زمینه. شیعه یعنی کسی که دستورات زندگیشو از غیر الله و متخصص معصوم دریافت نمی‌کنه. اینو بهش میگن شخص عاقل. وقتی هم عاقل هست، انقدر تو ایمنی قرار می‌گیره. یعنی شما هر چقدر عاقلانه‌تر زندگی کنید، ایمنیتون هم بیشتر میشه. ببین چقدر زیباست. ما من الشیعت عبدون یغارف و امرن انهینا ان فیموت و حتی یفتلا به بلیت تمحص به ها زنوبه. هر یک از شیعان ما که کاری رو که ما گفتیم نکنه و مرتکب بشه، گناهی رو ما گفتیم انجام نده و این انجام داده، نه کردیم و این انجام داده، و چه اتفاقی میفته؟ پیش از اون که بمیره خداوند چیکار میکنه؟ او رو به بلایی دوچار میکنه تا گناهاش آمرزیده بشه قبل از مرگش. چه خبر خوشی هست. اما فی مالن، یا این بلا بلای مالیه، یه ضرر مالی، مشکل مالی براش پیش میاد دیگه چی؟ و اما فی ولدن، یه مشکل در تا بچهش پیش میاد. حالا یا بهش بچه نمیده اصلا، یا اگه بچه داد، بچهش بالاخره سختی هایی داره، مشکلاتی داره، مریضی هایی داره، بالا پایین شدن هایی داره، آسیب هایی که از طریق بچه به انسان میرسه، درد سرهایی که از طریق فرزند به انسان میرسه، قصه هایی که از طریق بچه به آدم میرسه. یه دختر خیلی خوب و ناز داره، خیلی هم دوستش داره، حالا یه داماد بدجنس نفهم گیرش اومده، هی دخترش رو اذیت میکنه. پیامبر دختراش زیر دست داماداش کشته شدن از بس کتک خوردن. دخترای پیامبر کشته شدن زیر کتک های دامادای پیغمبر. پیش میاد انسان قصه میخوره که چرا دختر من الان شوهر زدده، شوهر اذیتش میکنه، شوهر بیمهری میکنه، شوهر بیادبی میکنه، یا نه یه پسر خیلی خوبی داره یه عروس بد پیدا میکنه، یه عروس بد جنس پیدا میکنه که این بچهش رو هی یک سال هرس و جوش میده، کارشون به طلاق میکشه، به مهریه میکشه، به زندان میکشه. انسان باید سختی های بچهش رو تحمل کنه. علی علیه السلام فرمود این رو خداوند کفاره قرار میده. برای چی؟ برای اینکه این مؤمن رو و شیعه رو پاکش میکنه. برابر این هیچ حادثه‌ای تو زندگی نیست مگر اینکه خیرات و برکاتی داره. خیلی دنبال این نباشیم که ببینیم چرا بعضیا ندارن خیلی خوش به حالشون هست. نه، انسان باید بترسه اگه اونا خیلی خوش به حالشون هست، باید براشون دعا بکنه که نکنه اینا بمونه، خدا نکنه گناهان اونا بمونه براشون برای تو قبرشون، خدا نکنه بخواد اینجوری. برابر این خیلی حسرت زندگی هیچ کسو نباید بخوره. اگر کسی حسرت زندگی کسی رو بخوره، در واقع کم لطفی کرده به خداوند تبارک و تعالی. انگار خدای خودشو باور نداره، شاکر نیست، راضی نیست، خیلی بده. و اما فی نفسه، یا نه در مورد خودش با مشکل روبرو میشه، خودش درد سر داره، حالا یا جسمی یا روحی، گرفتاری های زیادی داره، اذیت میشه، فشار روحی داره، یک کسی غیبتشو میکنه، یک کسی مسخرش میکنه، یک کسی توهین بهش میکنه، یک کسی محلش نمیذاره، یک کسی ظلمی در حقش میکنه، یک مریض میشه، قصه داره، حتی فرمود غم بدون علت. در یه روایت داریم خداوند غم بدون علت ممکنه بفرسته، دلش یه دفعه میگیره، اصلا نمیدونه چرا، ولی همین دلش میگیره یه دفعه، و اول این کفاره است براش. پس با چه خدای خوبی ما رو برده رسیم، چه زندگی خوبی، چه دنیای با معنی داریم، چه زندگی با معنی داریم الحمدلله. بلاهاش و سختیهاش شیرینه، چون مژده بهشت رو دارن به ما میدن. سختی های زندگی معناش این هستش که تو دیگه موقع مردن به بعد راحتی، چه بشارتی دارن به ما میدن این رو. لذتاش هم که لذته، لذت هر چقدر میتونه انسان بهشتی زندگی بکنه. برای همینه که مؤمن همیشه آرامش و شادی خودشو داره، همیشه، چه تو سختی ها چه تو راحت ها، شخصیتش یکیه. اینجوری نیست که وقتی شکم سیر شد الهی شکر، بعد یه ذره گرسنه شد با خدا رابطش خراب شه. وقتی شوهر و زن و بچه داره همه چی جور عبادت هم بکنه، وقتی یه مشکل پیش اومد با خدا قهر بکنه، دیگه نماز نخونه یا عبادتش تغییر بکنه، اینجوری نیست. در همه حال مؤمن شاد و آرامه. قرآن چقدر قشنگ میگه، میگه الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. چقدر خبر خوشی هم هستی. میگه تا اینا یه مصیبتی تو زندگیشون پیش میاد، با چی شاد میکنن خودشونو؟ میگن ما که مال زمین نیستیم، این مشکلات هم که میگذره، این مشکلات موقته، مال بدن ماست، مال جنبه حیواری ماست، جنبه الهی ما انشالله آسیب نبینه، اون چیزی که از خداست انشالله آسیب نبینه و بلا نبینه. بعضی وقتی تو حیوانیتشون بلا میاد، به انسانیتشون این بلا رو سرایت میدن، انسانیتشون رو آلوده میکنن. این ظلمه، واقعا بی انصافیه، ظلم در حق خودمونه. بعضیا نه، اگه تو بخش حیوانیت و دنیایشون آسیب میبینن، اصلا اجازه نمیدن بخش انسانیشون کوچکترین قصه‌ای بخوره، کوچکترین فشاری بهش بیاد، اصلا اجازه نمیدن. لذا شخصیت اصلی این آدم همیشه شاده، شخصیت اصلی این آدم همیشه آرامش داره. پس شیرینی های زندگی شیرینیه، تلخیاش هم شیرینی هستش، تلخیاش هم شیرینی هستش. حتی یلقی الله عز و جل، تا اینکه خدای عز و جل رو ملاقات بکنه، و ما له من ذنب، دیگه گناهی هم نداره دیگه. این شیعه هر گناهی داشته آمرزیده شده، خدا رفته ملاقات خدا، دیگه هیچ گناهی هم نداره، خدا رو پاک ملاقات میکنه. چه چیزی از این قشنگتر؟ قبلا عرض کردم خطرناکترین لحظه زندگی انسان لحظه ایست که انسان از دنیا میره، چون این لحظه است که تعیین میکنه لحظه های بعد چه جوری باشه، تله تولد دیگه. در لحظه وفات، انسان وقتی وفات پیدا میکنه، قبل از اینکه بره تو برزخ میبرنش پیش خدا. اینجاش خیلی هم با شکوه هم خطرناک. اگه بره پیش خدا، بعد بره پیش خدا، معصیت کار، کثیف، آلوده، با باطن حیوانی بره پیش خدا، ببینید چقدر این صحنه صحنه تلخ و خطرناکه، خیلی خطرناکه. این لحظه الان این از دنیا رفته، به صورت یک حیوان، یک خوک، یک سگ، یک میمون بردنش پیش خدا. این چقدر سخته، چقدر شرم‌آوره، چقدر گرفتاری داره. حالا قدر بلاهای زندگی رو آدم از اینجا میدونه که اگر بلایی اومد تو زندگیش دیگه باطنش رو خراب نمی‌کنه. دیگه الان دیگه گناهی نداره، یه باطن خوب داره، حالا از دنیا داره میره و چقدر صفا داره. انسان وقتی که میره پیش خدا، به چهره انسان بره پیش خدا. خب چون گناهی هم نداشته، هرچی هم داشته، همون دنیا به عقابش هم رسیده، دیگه حالا با خدا روش میشه سرشو بگیره بالا، به خدای نگاهی بکنه، روش میشه سرشو بگیره بالا، حرفی بزنه با خدا. این خیلی خوب استش، خیلی خوبه. خب حالا اومدیم و با این چیزا پاک نشد، علی علیه السلام دوباره چی میگه؟ همون حرف رسول خدا رو میزنه. و انه لیبقى علیه الشیء من ذنوبه فیشدد به علیه عند موته. حالا این الان میخواد ملاقات خدا بره، خدا هم دوست نداره این کثیف بیاد دیدنش، دوست نداره با باطن حیوانی بیاد دیدنش. چیکار میکنه؟ میگه این مرگو به این سخت میگیره دیگه. حالا یا یه سرطان، یا یه مرگ سختی، یا یه بیماری، یا یه فشاری داره موقع مردن. یعنی مثلا چند وقت تو رخت خواب افتاده، هی سخت جون میده، بالاخره یه سکته ای میکنه، یه ذره سختی میکشه و خلاصه بیمارستانی، خونه ای، اینوری اونوری، هم خودش آمرزیده میشه، هم مریضداراش آمرزیده میشن. یعنی یه مریضی برای همه خیر میاره، هم خودش پاک میشه، هم کسایی که قصهشو دارن میخورن، اونا با این قصه پاک میشن. چقدر مریضی ها میتونه خیر و برکت داشته باشه. خب اینم یک فرمایش از فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام. مژده بعدی رو بخونیم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. عن جبرئیل علیه السلام، عن الله عز و جل. پیامبر از قول جبرئیل میگه، جبرئیل هم از خدا برای پیغمبر این خبر رو آورده. یا محمد، انی حضرت الفردوس علی جمیع النبیین حتی تدخلها انت و علیون و شیعتکما. به به، آدم افتخار میکنه، خدا داره اینجوری حرف میزنه به آدم. میگه من بهشت رو ممنوع کردم، بهشت البته نیست، فردوس رو فرمود. فردوس رو حالا ترجمه بگیم بهشت. فردوس در روایت داریم همیشه از خدا فردوس رو بخواید، چون بالاترین بهشته، کاملترین و زیباترین بهشت. قسمت‌های مختلف داره، ولی عالی ترین درجات بهش کجاست؟ فردوس. این فردوس رو میگه من فردوس رو حرام کرد، ممنوع کردم بر همه انبیا، پیغمبرا هم نمیتونن برن تا اینکه اول تو و علی و شیعیانتون برید تو اونجا. به 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 به، خبر خوشو نگاه کنید چجوری داره حرف میزنه خداوند. جانم علی، آدم کیف میکنه انتساب رسول خدا داره، آدم کیف میکنه انتساب به امیرالمؤمنین داره، آدم کیف میکنه خدا این لطفو در حقش کرده، اهل بیتو به او هدیه داده. چقدر ما شکر خدا رو به جا بیاریم از اینکه خدا اهل بیتو به ما داده. چقدر خدا رو شکر بکنیم از اینکه خداوند اهل بیتو پدران ما قرار داده، پدران حقیقی ما قرار داده. چقدر ما باید خدا رو شکر بکنیم که خدا ما رو از نور اهل بیت خلق کرده. چقدر باید شکر بکنیم، جنس ما رو و نور ما رو از اهل بیت خلق کرده. چقدر ما باید خدا رو شکر کنیم که این شرافت رو به ما داده که اصل ما، ریشه ما و خانواده آسمانی ما رو اینها قرار دادن. دیگه آدم با این خانواده آسمانی احساس ذلت میکنه توی زمین، اعتماد به نفسش رو تو زمین از دست میده، گدای کسی میشه، آویزون کسی میشه، حسود میشه نسبت به کسی. این دیگه خیلی باید واقعا خود نشناس باشه یه کسی که تو دنیا حسود بشه. با این شرافتی که خدا به ما داده، واقعا حسادت، قصه خوردن، بدبینی، بد اخلاقی، اینا دیگه واقعا ظلمه. خدا میگه بابا من تو رو عالی خلق کردم، از بهترین کیفیت خلقت کردم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. من جنس تو رو از جنس محمد و آل محمد آفریدم. اگه یه عمر شاد باشی، عزیز زندگی کنی، سربلند زندگی بکنی، دیگه حالا مادرم تحقیرم کرد، بابام تحقیرم کرد، تحقیرهای اینا هیچ، مثل یه مگسی میاد که رو لباس آدم نشسته و میره. یه کسی میگه من از خونه فرار کنم و نمیدونم دارم از قصه میمیرم و نمیدونم پدر مادرم رو نفرین میکنم و که چرا مثلا اینجوری کردن و چرا نمیدونم پدر زن مادر زن نمیدونم فلان کس دیگه. این دیگه واقعا این بزرگی که خدا به ما داده اونقدر بزرگیه، اونقدر عزته که اصلا با این فوش ها و با این توهین هایی که تو دنیا به کسی میشه اصلا از سکه کسی نمیفته. این که ما واقعا احساس میکنیم از سکه افتادیم، مال این است که دچار خودفراموشی شدیم. اون حیثیت و شرافت خانوادگیمون یادمون رفته، حیثیت و شرافت آسمانیمون رو فراموش کردیم. انسانی که خودشو به قیمت پیامبر و اهل میبینه، انسانی که خودشو به قیمت خدا میبینه، میبینه که کسی بهش تر توهینه. پیغمبر هم بهش توهین کرد، من قیمتش کم شد. امیرالمومنین فرمود من تو کوچه که میرم به من فوش میدن و من میگم با یه علی دیگه هست. اصلا تأثیری نداره روی این امیرالمومنین. اون همه کتک زدن و کشتن و شلاق زدن و اسارت رو حضرت زینب هیچ تأثیری نداره. آخرش هم میاد به یزید میگه یزید فقط قسمت بد سفرم همین است که من مجبورم چند دقیقه با تو حرف بزنم. همین دیدن تو فقط بعدش قسمت بدشه. اینی از تسقیرو که من تو رو تحقیرت میکنم یزید، من تو رو تحقیر میکنم، تو نمیتونی تسقیر کنی من دیگه. زود رنجی ها از بین میره، حساسیت ها از بین میره، فلانی بهم اینجوری گفت، فلانی بهم اونجوری گفت، خیلی حالم بد شد، خیلی احساس بدی بهم دست داد، خیلی تحقیر شدم، خیلی احساس اینا. این حرفا رو بذار کنار. قیمت ماها اصلا اینجوری نیست که با این فوشا، اگه اینجوری بود خدا ما رو خار نمیکرد. خدا هیچ وقت جنس خودش رو خار نمیکنه. خدا هیچ وقت کودکی که از خودش در ما گذاشته تحقیرش نمیکنه. تحقیرها مال بخش حیوانیه، بخش حیوانی هم حالا هر کی تحقیرش کرد کرد، هر چی بیشتر بهتر، چون اون خود عزیز روان، اون کودک عزیز روان هر چقدر حیوانیت کوچیک بشه اون بزرگتر میشه. حالا چه اشکال داره 4 تا فوش هم ما بخوریم؟ به قول سعدی خدا بیامرز گفتش که ای نفس من در خور آتشم، ز خاکستری روی در هم کشم. پیغمبر اینجوری بود. فوش ها بخش انسانی رو قوی تر میکنه، تحقیر ها و بیمحلی های دیگران انسان رو بیشتر میندازه تو دامن خدا. خلق را با تو بد و بدخو کند، تا تو را یک بار دل آنسو کند. اگه از کسی خیر ندیدی زود برو تو آغوش خدا، نه که با خدا قهر کنی که خدا این چرا بابا من بده، خدا میگه من باید خوبم، ول کن بندگان خدا، بنده کسی نیستی اصلا تو بخواد خوب باشه یا بد باشه. خدا رحمت کنه امام رو سلام الله علیه، فهو دلای همه مردم رو جمع کنی یه گنجش بخوره سیر نمیشه. دل مردم چیه که حالا اگه نداشته باشیم احساس بدی بهمون دست بده؟ دل خدا، دل خانواده آسمانیمون، دل ملائکه از ما خوشنود باشه، این خوبه. دل انبیا، دل بالایا، حالا اونجا محبوب باشه. یعنی که اینجا بد باشه، ما دعا میکنیم اجعل محبوبتا فی ارضک و سماء در زیارت امین، خدا من هم در زمین محبوب قرار بده، راهشو خدا تو قرآن داره میگه، هم در آسمان اعزنی فی عشیرتی و قومی، دعا روز یکشنبه میخونیم، خدا من تو بین خانوادم و قومم عزیز باشم. این عیبی ندارم عزتو بخواد دنیایی، اما اگه نشود نشود. حضرت زهرا رو شما نگاه کنید، اهل بیت رو نگاه کنید، خدا با عزیزترین کسش امام حسین ببین چیکار کرد. هر جسارتی، هر توهینی شما بگید به اینا روا دونستن، انقدر ظلم کردن که امام سجاد فرمود پیغمبر خوب شد سفارش کرد که خدا سفارش کرده تو قرآن به مودت اهل بیت و بدون مودت اهل بیت ایمان هیچ کس رو قبول نمیکنه خدا، نص قرآنه. و پیغمبر صدها بار توصیه به مودت اهل بیت کرد. امام سجاد فرمود اگر خدا و پیغمبر میگفتن که در حق اهل بیت حد چقدر میتونید ظلم بکنید، ظلم کنید که من نزدیک بشید، اینا بیشتر از این ظلمی که ما کردن دیگه نمیتونستن ظلم کنن. الله اکبر، بیشتر از این ظلمی که ما کردن نمیتونستن ظلم. آقا وقتی مادر آسمانی من خانم فاطمه زهرا این همه بهش جسارت شده، من بچه این مادرم. این جسارت ها آدم بزرگ میکنه، این ظلم ها آدم و این دشمنی هایی که دشمنان ما با ما میکنن، کفار با ما میکنن، اینا ما رو قوی میکنه، اینا شرافت ماست. حضرت زینب سلام الله علیها میگه این شرافت ما شهادته، شرافت ما جهاده. ما از قبیله خدا هستیم، ما حزب خدا هستیم و حزب خدا و قبیله خدا تا بوده دنیا مال اونا نبوده، دنیا مال دشمناشون بوده. قصه نداره که چی کسی یه چیزی گفت. لذا همون نصف شخصیت عاقل تحمل، نصفش بیخیالیه. آدمی که بیخیال نیست و اهل تحمل نیست آدم نیست اصلا، مؤمن نیست اصلا، واقعا عاقل نیست واقعا. یک کسی برای هر چیزی میشینه قصه میخوره، برای هر چیزی استراب داره، برای هر چیزی نگرانی داره، این واقعا انسان خوبی نیست، انسان عاقلی نیست. ما اصلا وقت نداریم قصه بخوریم، ما اصلا وقت نداریم استراب داشته باشیم، نه برای مریضیش، نه برای مشکل مالیش، نه برای چیزی. تلاشمون رو میکنیم هرچی خدا خواست خواست، راضی هستیم به قضای الله. دیگه دلشوره و ناراحتی و قصه و نمیدونم عصبانیت و بی‌حوصلگی، اینا دیگه کار آدمی است که قیمت خودش رو واقعا نمیشناسه. یه چی داره میگه امیرالمومنین؟ چه جوری خدا داره میریزه پای شیعیان، پای مؤمنین؟ میگه گفتم بهشت نرن تا شماها برید اول بهشت. خب خدایا ما که گناه کردیم چی؟ ما که غرق گناهیم، ما ها چی؟ فرمود الا من اقترف منهم کبیرتن، همه میرن تو بهشت مگر اونایی که گناه کبیره کردن. حالا چیکار کنیم؟ ما که گناه کبیره صبح تا شب اصلا گناه کبیره نکنیم زنده نیستیم انگار. ما که از صبح تا شب همش داریم گناه کبیره میکنیم، از شب تا صبح هم گناه کبیره میکنیم، ما چی؟ این خدا چقدر قشنگ رفتار میکنه با شیعیان. فانی ابلوه فی ماله، چون گناه کبیره کرده منم دوست ندارم این به بهشت نره، دوست ندارم به فردوس نرسه، دوست ندارم حسرت بخوره. چه خدایی که اینقدر حواسش به ما هاست، چه خدایی که اینقدر به ما توجه داره. این خدا آدم دوست داره هزار بار براش مریض شه، هزار بار براش ورشکسته بشه، هزار بار به خاطرش فوش بشنوه، هزار بار به خاطرش تیکه تیکه بشه. این خدا چه خدایی، آدم نمیدونه با این خدا چه کنه، نمیدونه چه جوری فداش بشه، نمیدونه چه جوری قربونش بره، نمیدونه چه جوری بغلش بکنه، نمیدونه چه جوری ببوسدش این خدا، نمیدونه باید با این خدای به این مهربانی چیکار بکنه. آدم دلش برای این خدا ضعف میره، میگه خدای ای کاش تو هر چی به من دادی خودت دادی، ای کاش من یه چیزی از خودم داشتم فدات میکردم، مالمو که فدا کنم که تو دادی، جانمو که تو دادی، آبرومو که تو دادی، عزتمو که تو دادی، استعدادام که همش مال توه، شرمندم هیچی ندارم بدم بهت، هیچی ندارم پات بریزم. خدا میگه چرا یه چیزی هست میتونی پام بریزی به من هدیه بدی، اون چیه؟ اون که اگه میخوای واقعا یه کاری بکنی که بخندم. آخه بعضیا انقدر با سلیقه میگن ما دوست داریم خدا رو بخندیم. خدا میدونی چی میگه؟ میگه یه چیزی هست، اون چیه؟ میگه انقدر با من شاد باشی و به عشق من شاد باشی که دیگه قصه دنیا رو نخواهی توی دنیا. اگه جگرت انقدر بزرگ بود که به خاطر رفاقت با من و دوستی با من قصه دنیا رو نخوری، معلوم منو شناختی. حرمت یه انسان به خدا این هستش که تو مملکت خدا گیر به خدا نده، هی خدا رو زیر سوال نبره، هی احکام خدا رو مسخره نکنه، دستورات خدا رو سبک نشموره. حرمت یه انسان به خدا، معرفت، ادب یه انسان به خدا این هستش که اگه یه بلایی تو زندگی سر شما سر بخش حیوانی، چون بلاها فقط مال حیوانیته، بخش اصلی من که نیستش، که بخش انسانی من نیست، اگه تو بخش های حیوانی یه بلایی سر شما با خدا درگیر نشه، قهر نکنه، تو روابطش با خدا تأثیر نذاره، قصه نخوره بشینه قصه بخوره جلوی خدا. قصه خوردن یعنی بی‌لیاقتی، قصه خوردن یعنی شاکی بودن دست خدا، نارضایتی. لذا خدا میگه اگه کسی از من راضی نیست بهش میگم برو یه خدای دیگه انتخاب کن. پس اگه از من راضی نیست، مریضی بهت دادم از من راضی نیستی، میدونی من مریضی برای چی بهت دادم؟ این مریضی برای این هستش من دوست ندارم تو به کمتر از بهشت برسی، حداقل بیا بهشت، من میخواستم اصلا تو هیچ چیارت نمونه، حالا ناراحت شدی؟ یا یا فلان مشکل برات پیش اومد یا برای هر کسی که دوستش داری پیش اومد، با من درگیر نشو. من هر چی بهت دادم از روی محبت بهت دادم، از روی ناراحتی هیچ وقت من به تو چیزی نمیدم. من هیچ وقت از تو به خشم نمیام که بخوام به خاطر خشمم این کارو بکنم، من روی محبتم این کارو میکنم. من دیدم تو آلودگی به دست آوردی، آلودگی باطن تو داره میریزه به هم، دوست دارم آدم بمونی، دارم پاکت میکنم. آدم از یه پزشک ناراحت میشه که سوزن به آدم بزنه و جراحی بکنه یا داروی تلخ به آدم بده، نه دستش هم درد نکنه، میری پولم بهش میدی. ممنون که پامو قطع کردی نذاشتی به جای دیگه برسه، ممنون که یه چشممو از حدقه درآوردی نذاشتی گند بخوره عفونت به جای دیگه برسه، ممنون که بدنمو شکافتی، میری پولم به این پزشک میدی، تشکرم میکنم. خدا بیا من دارم تو درمانت میکنم. چه خدای خوبی، چه خدای نازی. خب حالا چی میشه؟ یا تو مالش گرفتارش میکنم، او به خوف من سلطانهی، یا اینکه از ترس ظالمین سلاطین اینا به ترس میفتن. شما همین از عبدالعظیم نگاه کنید، چند سال مخفی زندگی کرد از ترس سلاطین. از معصومه رو نگاه کنید، اوورد اینجا از معصومه که امام صادق علیه السلام الهی فداشون بشم، فرمود خداوند به شفاعت دخترم فاطمه همه شیعیان رو میبخشه. یه فاطمه معصومه نگاه کنید چقدر قدرت داره. اصلا پیغمبر نیاد قیامت، امیرالمومنین نیاد، 14 معصوم نیان قیامت، یه فاطمه معصومه بیاد تو صحنه قیامت، هیچ کی دیگه قصه نداره. یه خانومی که اینقدر قدرت داره اینو داده به ما و به ما توفیق زیارتش تو دنیا و رفاقتش تو دنیا رو داده، و وقتی هم میری زیارتش میگه چی؟ عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه. خانوم خدا من و شما رو به هم معرفی کنه توی بهشت. میگه برو حرم زیارتش کن، باش قرار بهشت رو بذار، جهنم نه ها، قرار بهشت رو بذار، قرار قیامت هم نه، کجا؟ تو بهشت بهت قرار بذارید همدیگه رو ببینید. الان حضرت عبدالعظیم به این خوبی در اختیار ما قرار داده. ببین چقدر آوارگی کشید، این خوف سلطان داشتین دیگه، ولی وقتی میره زیارتش میگه چی؟ عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه. همین تو زیارتنامه ایشون هم هست، خدا یا حضرت عبدالعظیم من و شما رو به هم معرفی کنه روز قیامت. چقدر قشنگه این؟ دیگه از این قشنگتر؟ چه زندگی خوبی؟ نه، آدم به خاطر این سر کسی داد میزنه، آدم به خاطر این قصه میخوره، آدم به خاطر این بی‌حوصله میشه، آدم به خاطر این بد اخلاقی میکنه، آدم به خاطر این چیزا افسردگی پیدا میکنه. این واقعا آدم باید واقعا قدر خودش، آدمیت خودش رو مگر نشناسه که این کارا رو بکنه و شاد زندگی نکنه. هزار پیغمبر فرمود من بکا علی الدنیا دخل النار، کسی دنیا میتونه به گریش بیاندازه جهنمیه، خودش رو جهنمی میکنه خودش. دنیا انقدر بزرگ نیست که ما بخاطرش انقدر قصه داشتیم بشیم گریه بکنیم، هی بشینیم افسرده بشیم و قصه بخوریم و آبخوره بگیریم. و 5 سال من بعضی نامه ها رو میخونم، 5 سال هر شب گریه کردم، 10 سال هر شب گریه کردم. آخ 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 چه ظلمی به خودت کردی، خیلی بده. دیگه چی؟ حتی تلقاه الملائکه تو به روح و ریحان، به 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 و انا علیه غیر و غضبان فیکون و ذالک حلا لما کان من، به 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 به. خب دیگه چی میشه؟ میگه تا اینکه فشار فرشتگان با بشارت و شادی میان ملاقاتش. این گناه کبیره کرده بود دیگه، گناهان کبیره کرده بود، منم دوست نداشتم به این ببینم این گناهان کبیره رو. خب چه اتفاقی میفته؟ این کارا رو باهاش میکنم، فرشته‌ها میان به ملاقاتش با شادی، با شادی، به روح و ریحان، به به، با بشارت، با شادمانی و به استقبال میکنن از اون. خب وقتی اومدن استقبالش دیگه چی؟ و انا علیه غیر و غضبان، منم دیگه غضبناک نیستم بهش دیگه، غضبی ندارم بهش. فیکون و ذالک حلا لما کان منه. خب این برای چی؟ این دردسر رو برای چی میکشه؟ میگه به خاطر که این قبلا آلودگی داشته، باید پاک میشده، لذا خب حقش بوده که پاک بشه. مریض حقش چیه؟ بله، مداواست. ای کاش ما هم اخلاق خدایی پیدا کنیم، هیچ کس رو به خاطر گناه سرزنشش نکنیم، بگیم قابل درمانه، بریم سراغ درمان آدم ها، نه نفرت از آدم ها. رضا حضرت فرمودیم بقیل العاقله ان یخاطب الجاهله مخاطبت الطبیب المریض. همیشه آدم فهمیده با آدم نفهم باید اینجوری برخورد کنه. چجوری؟ آدم عاقل با آدم بیعقل جاهل چجوری؟ میگه باید همیشه مثل طبیب با مریض رفتار بکنه. هر چقدر مریضی یه مریض بیشتره، دلسوزی طبیب و مهربانیش چه بیشتره، مدارا هم باش بیشتر میکنه. نه اینکه یه کسی آدم بدی بود هی ما بریم تو سرش بزنیم، مسخرش بکنیم، تحقیرش بکنیم، گناهانش رو به رخش بکشیم، هی حرفای تند و درشت بهش بزنیم، غیبتش رو بکنیم، آبروش رو ببریم، تردش بکنیم، قهر کنیم باهاش، این کار عاقلانه نیست. ای کاش ما یاد بگیریم اگر با کسی روبرو هستیم که او معصیت کاره و گناه کاره، با خدا قهره، ما باش قهر نباشیم. برخورد ما باید برخورد طبیبانه باشه. او مریض الان باید مهربون باشی باهاش تا خوب شه. وحشت زده است، باید باش مهربون باشی. آی جهنمی فلان فلان شده، آی نمیدونم کافر فلان فلان شده، آی فاسق فلان فلان شده، اینجوری روش برخورد نیست. لذا خشن‌ترین روش ها غیبت، تهمت، سرزنش، تحقیر، اینا روش ها خیلی خشنیه که بد عاقبتی هم میاره برای انسان. بد عاقبتی میاره. بس دیگه، فکر کنم دیگه کافی است، بیشتر از این دیگه طولانی نکنیم. ولی یه نکته رو بگم آخر، این هستش که ما از خدا بخوایم خدایا حالا که گناهان ما رو اینجوری میبخشی، اخلاق زشتمون هم همینجوری یه جور تسویهش کن با ما. اخلاق خیلی بد اگه طول بکشه. حسادت این به راحتی پاک نمیشه. باید آدم زود پاکش کنه اینجا. نباید با یه اخلاق بد به برزخ کشیده بشه انسان. خدای من اگه عصبانی هستم، اگه زود رنجم، اگه حسودم، اگه تنگ نظرم، اگه آدم سختگیری هستم، اگه اهل غیبتم، اگه اهل حسادتم، نعوذ بالله، خدای نذار اینا بکشه با من تو قبر بیاد. چون بکشه به برزخ کار خیلی خطرناک میشه. خدا در مورد گناهان کبیره و این حرفا زدی، گفتی، خیلی ممنون. خدای اخلاقامون هم نذار بکشه به قبر. اخلاقامون هم مداوا. خلقهای زشت، عادتهای زشتمون رو نجات بده خدا، ما رو از اونا نجات بده، شاید دست اونها ما رو نجات بده. اینم خیلی مهمه، مسئله اخلاق. هر کس باید سعی بکنه که تا میتونه این اخلاق رو قلع و قمع بکنه، نذاره چیزی باهاش بمونه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.